أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، وأجل فرجهم وأهلك أعداءهم أجمعين. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية علي أمير المؤمنين والأئمة المعصومين. سلام علیکم و رحمت الله. عرض ادب و احترام محضر همه عزیزان. خدای متعال رو شاکریم که الحمدلله توفیق داد مجددا بر خوان نعمت و فضیلت نهج البلاغه شریف بنشینیم و از کرامات این سفره پربرکت انشاءالله متنعم و بهرمند بشیم. در ادامه حکمت‌های نهج البلاغه رسیدیم به حکمت 343. یکی از حکمت‌های تکان دهنده امیرالمؤمنین از جملاتی است که هر انسان خفته و غرق در غفلت رو انشاءالله بیدار و هوشیار می‌کنه. وجود مقدس حضرت فرمود: الاقاویل محفوظه و السرائر مبلوه و کل نفس به ما کسبت رهینه. فرمود آی انسان ها، بدانید و آگاه باشید. الاقاویل، اقاویل یعنی جمع قول است. آنچه که میگویید، آنچه حرف میزنید حفظ میشه، اینا محفوظ میمانند. اینطور نیست که اگر حرف زدید حرف های شما حساب نشود. ما یلفظ من قول الا لدیه رقیب عتید. هر حرفی میزنید ملائکه‌ای که رقیب و عتید هستند، که هر کدام از این دو ملائکه هم عتیدند و هم رقیب، اونها دارن مینویسن، ثبت میکنن. کسی خیال نکنه حرف ها جزء اعمال حساب نمیشن. اون چه که ما فقط با دست و پا و اینها اعمال بالجوارح را فقط به عنوان عمل حساب نکنید. این لسان که میچرخد، زبان که میچرخد، حرف که زده میشه، این حرف جزء اعمال شماست. عمل محفوظ میشود و وقتی محفوظ شد فردا از او حساب و کتاب میکشن. چرا این رو گفتی؟ اینجا میتونستی بین دو تا رفیق رو با یک کلمه آشتی بدی، یک خانواده را با یک حرف خوب، با یک نصیحت خوب مصالحه کنی. این جهاد تبیین، جهاد تبیینی که رهبر معظم انقلاب، رهبر فرزانه انقلاب حفظه الله اینقدر تأکید داره این اواخر روش، همینه. شما میتوانستی حرف خوبی بزنی، این برکاتی که از انقلاب به جامونده بود رو بگی، یه شبهه‌ای رو جواب بدی. چرا نگفتی؟ چرا سکوت کردی؟ و از اون طرف چرا حرفی که سزاوار نبود رو گفتی؟ چرا حرفی که خوب در موردش مطالعه نکرده بودی، تحقیق نکرده بودی، چرا گفتی؟ اونجایی که نگفتی، اونجایی که گفتی باید حساب پس بدی. اینا همه محفوظ میمانند تا یک روزی از تو حساب بکشن. فرمود الاقاویل محفوظه، مطلب اول. مطلب دوم و سرائر مبلوه. مبلوه از ابتلاء یعنی امتحان. آی انسان ها، بدانید سرائر شما، باطن شما امتحان میشه. خدای متعال فقط به ظاهر اکتفا نمیکنه. میگن فلانی ظاهر الصلاحه. من شخص رو کسی ببینه میگه فلانی ظاهر الصلاحه، ولی در درون من چه خبره؟ در درون من چه شیطانی خفته؟ این رو کسی نمیبینه. حضرت فرمود به ظاهر خودتون اکتفا نکنید. خدا با ظاهر شما را محاسبه نمی کنه. خدا به باطن شما کار داره و از باطن شما حساب کشی خواهد کرد. ابتلاعات هم برای همین باطن است. ابتلاعات، امتحانات. ما اینقدر شما را در بوته امتحان قرار میدیم تا بالاخره اون حقیقتتون، اون حقیقت نهفتتون آشکار بشه. ببینیم چند مرده حلاجی. حضرت فرمود بدانید این ظاهر کافی نیست. اگر اعمال صالح به درون شما نفوذ نکردند، قلب و جانتون هنوز درگیر نشده، شما کارتون گیر پیدا میکنه. یه وقتی ضرر میکنید، یه وقتی شکستتون رو خواهید دید، چون امتحان شما امتحان قلب است نه امتحان ظاهر. همون جملاتی که حضرت فرمود در حکمت 217 فرمود این دنیا، این روزگار اینقدر میچرخد و میچرخد و میچرخد تا تو بالاخره باطن خودت رو آشکار کنی. فی تقلب الاحوال علم جواهر الرجال. در زمانی که زندگی میکنی، عمر 50-60 ساله تو هست، لحظه به لحظه و آن به آن امتحان 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 تا اون باطن و حقیقت تو آشکار بشه. باز در حکمت 93 نهج البلاغه امیرالمؤمنین این مطلب رو فرمود، فرمود کسی نگه خدایا من رو امتحان نکن. امتحان حتمی است. لا یقولن احدکم اللهم انی اعوذ بک من الفتنه لانه لیس احد الا وهو مشتمل على فتنه ولکن من استعاذ فلیستعذ من مزلات الفتن. از مزلات فتن باید انسان طلب حفظ کنه، پناه ببره به خدا. ولی اصل امتحان برای همه هست. حالا این امتحان برای چیست؟ برای اینکه و سرائر مبلوه تا درون و باطن شما آشکار بشه. بدانید حرفهایی که میزنید ثبت میشه. بدانید ما به ظاهر اکتفا نمی کنیم، باطن شما مورد بررسی قرار میگیره و کل نفس به ما کسبت رهینه. و در یک جمله خلاصه هر دو جمله قبل اینه، کل نفس به ما کسبت رهینه، هر کسی سر سفره اعمال خودش مهمان خواهد شد. هر کسی در جرو اعمال خودشه. تنها الان تو جامعه امروزی ما اینه دیگه، یه کسی یه جرمی میکنه، خلافی میکنه، قاضی حکم صادر میکنه براش، میگه برو یه سند خانه ای چیزی بردار بیار تا ما تو رو آزادت کنیم، فعلا از بازداشت بری بیرون. تنها وسیله و سندی که میتواند بازداشت ما را در جهنم تمام کنه، بازداشت ما را در برزخ تمام کنه، اعمال ما هستن. اونجا سند خانه به درد کسی نمیخوره، سند ماشین به درد کسی نمیخوره، ولی سند اعمال صالح انسان رو نجات میده. فرمود شما در جرو اعمالتونید، شما اسیرید. وقتی اسیر شدید دادگاه بر ضد شما حکم کرد، تنها کسی که میتواند شما رو نجات بده عمل صالح تو. اگر عمل صالح داشتی رها میشی، ولی اگر عمل صالح در پروندت نباشه تو رهینه ای. رهین از رهنه یعنی جروی، گیری اونجا رهات نمی کنه. این سه تا جمله فعلا حضرت فرمود. در ادامه می فرماید و ناس منقوسون مدخولون الا من اسم الله. آی انسان ها بدانید این لفظ و ناس، الف و لامی که اول الناس آمده، اصطلاحا بهش میگن الف و لام استغراق یا جنس، همه انسان ها بلا استثناء منقوسون، اینها نقص دارند، نقصان دارند. مدخولون، نقصان دارند در دینشون، در ایمانشون، در اعتقاداتشون کم دارند. مدخولون، مدخولون هم دوباره به معنای همون نقص داشتنه، ولی در اعمال، نه تنها در فهمتون نقص دارید، نه تنها در اعتقاداتتون، نه تنها در دینتون، بلکه در عملتون هم نقص دارید. نمازتون گاهی قضا شد، گاهی با اون وجهی که از شما خواستند ادا نشد. فرمود الناس یعنی کل الناس منقوسون مدخولون الا من اسم الله. همه مردم گرفتارن، نقص دارن، کاستی دارن، کل نفس به ما کسبت رهینشون گیره، الا من اسم الله، مگر کسانی که خداوند به اونها یک اسمتی داده، مگر کسانی که به اون مرتبه ای از فهم رسیدن که نقص ندارن، به مرتبه ای از عمل رسیدن که کمی و کاستی ندارن. فرمود جز این گروه اسم الله بقیه همه گرفتارن. و این اسم الله هم فقط مختص به آل الله علیهم صلوات الله نیست، بله در مرتبه بالا و والا امام امیر المؤمنین پیغمبر اهل بیتن، اینها معصوم علی الاطلاقن، ولی شیعیان و محبین اهل بیت هم میتونن به جایی برسن که درجه ای از عصمت رو داشته باشن. این داستان معروفه، یه وقتی طلاب آمدن محضر مرحوم امام رضوان الله علیه، عرض کردن آقا نظر شما در مورد مرحوم خونساری چیه، سید احمد خونساری؟ آیا شما عدالت ایشون رو تایید میکنید؟ ایشون اگر بخواد به عنوان مرجع ما انتخاب بشه عدالت شرطه، شما عدالت سید احمد خونساری رو تایید میکنید؟ مرحوم امام فرموده بودن ما در عصمت سید احمد خونساری شک داریم، شما در عدالتش. یعنی مقام او به مقامی رسیده که قریب به عصمت، گناهی از او سر نمیزنه، مکروهی سر نمیزنه. لذا الا من عصم الله در درجه بالا انبیاء و ائمه، ولی ما هم میتونیم در یک حدی از این عصمت قرار بگیریم. حضرت توضیح میده این من عصم الله چه ویژگی هایی ندارند که به عصمت رسیدن، چه رذائلی در وجود اونها نیست که خدا اونها را به عصمت رسید. فرمود سائلهم متعنت و مجیبهم متکلف. ببینید جمله را، همه مردم نقص و کاستی دارند. چرا؟ علتش این سائلهم متعنت. متعنت به معنای کسی است که در پی آزار دیگرانه، دلش میخواد بقیه رو اذیت کنه، دلش میخواد آزار برسونه. حضرت فرمود این گروه اگر آمدند سوال کنند، سوال کنندشون متعنت، اذیت میکنه. اینها نیامدند حرفی را بفهمند تا عمل کنند، نیامدند جواب یک شبهه علمیشون رو بگیرند، نیامدند به خاطر اون نقصی که داشتند بیان بگن خب آقا ما سوال میکنیم، سوال ما رو شما جواب بده. نه، اینطور نیست. سوال میکنن که دیگران رو به زحمت بندازن، که اظهار فرض کنن. حضرت فرمود بابا تو ناقصی، تو فهمت ناقصه، عقلت ناقصه، درک درستی از دین نداری، عقایدت مختله، تو چرا میای سوالای اینطوری میپرسی برای گیر انداختن؟ آدم اگر سوال بپرسد برای گیر انداختن دیگران، این معلوم جزء این گروه هست. الناس منقوصون. آدم اگر ناقص نباشه خب سوال میپرسه که یاد بگیره، سوال میپرسه که بفهمه، نه سوال بپرسه که دیگران رو به زحمت بنداز. این که از سوال پرسنده شد. و مجیبهم متکلف، از این گروه منقوص و مدخول اگر یکیشون یه مقدار سطحش بالاتر باشه، عالم این جمع باشه، مردم برن ازش سوال بپرسن و او بخواد جواب بده، چطور جواب میده؟ مجیبهم متکلف. متکلف یعنی به تکلف میندازه مردم رو. حرف که میزنه حرفش قابل فهم نیست. مردم اومدن شبهه پرسیدن که شبهشون رو برطرف کنی، تو یه طوری جواب دادی شبهش که برطرف نشد، هیچی، دوتا شبهه جدید هم ایجاد شد، جوابش رو نگرفت، به آرامش نرسید. فرمود تو هم خیلی ناقصی، ادعای علم داری، مردم فکر میکنن تو عالمی، میان از تو سوال میپرسن، ولی در حقیقت تو جاهلی بیش نیستی. اگر کسی نتواند سوال مردم را آنگونه که اونها میفهمند جواب بده، این خودش جاهله. یک مرتبه از علم اینه مقتضای حال رو رعایت کنی. اگر یه شخص بی سواد اومد ازت سوال پرسید، یه طور جواب بده. همین سوال رو یه انسان فرهیخته پرسید، به یه شکل دیگه، به یه ادبیات دیگه، با یه تراز دیگه باید جواب بده. حضرت فرمود انسان‌ها ناقصند، نشونش اینه. اگر سوال بپرسن، سوال میپرسن برای گیر انداختن، و اگر جواب بدن، جوابشون زحمت است، جوابشون اون استدلال کافی و وافی رو نداره. عیناً همون چیزی که در حکمت 320 فرمود سل تفقهن ولا تسأل تعنتن فإن الجاهل المتعلم شبیه بالعالم فإن العالم المتعسف شبیه بالجاهل. این قسمت آخرش. و ان العالم المتعصب، اون عالمی که ادعای علم داره ولی بلد نیست جواب مردم رو بده، این مثل جاهله، فرقی با جاهلها نداره. خب ببینید تا حالا 5 تا 6 تا جمله‌ای که خوندیم، 3 تا جمله اول در مورد خودمون بود. مواظب حرف زدنتون باشید، مواظب باطنتون باشید، شما در گرو اعمالتونید. فرمود همه انسان‌ها نقص دارن، کاستی دارن، مگر کسانی که خدا به اونها یک اسمتی داده. نشانه انسان ناقصی سوال که میپرسد اونطوری جواب که میده. اینطوریه. حالا حضرت میگه سرانجام کار این آقایون چی میشه؟ اینهایی که اهل نقصند و نرفتن دنبال برطرف کردن عیب، مشکلشون سر جا هست. یکاد افضلهم رأیاً یرده عن فضل رأیه الرضا و سخط و سخط. ببخشید، فرمود یکاد افضلهم، نزدیک است، قریب است، بالاترین اینها از جهت رأی، خیلی نزدیک، اندیشمندترین اینها، دانشمندترین اینها از نظر خودش برگرده. تا دیروز یه حرف میزد، امروز یه حرف میزنه. چرا؟ الرضا و سخط، چون حق را در نظر نگرفت، چون خوش اومدن و بد اومدن خودش رو مد نظر قرار داد. محور و معیار حق نبود، محور این بود من از چه چیزی خوشم میاد، از چه چیزی بدم میاد. به خاطر نفرت از کسی حق را میبینه، ولی چون از فلانی بدش میاد حق رو بیان نمیکنه. یه جایی باطل رو میبینه، ولی چون از فلانی خوشش میاد میگه باطل حقه، حکم صادر میکنه به حق. حضرت فرمود مواظب باشید، اینکه کسی نقص داشته باشه عیب نیست، منقوصون مدخولون باشه عیب نیست، ولی اگر در راه درمان و علاج نبود، کارش میرسه به جایی که حق را و باطل را عوض میکنه، جای جلاد و شهید را عوض میکنه به خاطر حب و بغضهای شخصی. نمیگه حق کجاست، میگه من از چه چیز خوشم میاد. نمیگه کی باطله، میگه من از کدوم بدم میاد. دقت بفرمایید، خودش میشه حب و بغض خودش، در حالی که ما مأموریم حب و بغضمون حق مدار بشه. انی سلمون لمن سالمکم و حربون لمن حاربکم. آجان، اینطور نیست که من از جانب خودم بخوام کسی رو دوست داشته باشم یا از کسی بدم بیام. من چی کارم؟ من اگر دوست دارم چون تو را دوست دارم، من اگر بدم میاد چون با تو دشمنند. محور توی امام حسینی، محور امیر المؤمنینه، محور حقه. اگر کسی حق بود ما او رو دوست داریم، اگر کسی باطل بود ما از او بدمون میاد، با او دشمنیم. خیلی این جملات رو باید تأمل کنیم، خودمون محور خودمون قرار نگیریم. بعد از 50-60 سال ادعای ایمان تازه به اینجا برسیم بگیم آقا همه این نمازهایی که من خوندم، همه اون مسجدهایی که من رفتم لله نبود، به خاطر امام جماعت بود. چون امام جماعت رو خیلی کیف میکردم میرفتم نماز جماعت، ولی نماز جماعت لله نبود. اگر فلان مسجد نرفتم، فلان هیئت نرفتم، نه به خاطر مسجد بود، چون از هیئت امناش بدم میومد، نفرت داشتن. نرفتن مسجدت به خاطر نفرت شخصیه، رفتن به مسجد به خاطر حب شخصیه. اینا که از کسی قبول نمیشه، لله عمل از ما میپذیرن. حضرت فرمود یکاد افضلهم رأیاً یرده عن فضل رأیه الرضا و سخط، نزدیک از دانشمند این گروه الناس منقوصون از نظر و رأیش برگرده به خاطر حب و بغض شخصی. و یکاد، این جمله هم بسیار بسیار مبتلا به و تکان دهنده، و یکاد اسلبهم عودن تنکؤه اللحظه و تستهیله الکلمه الواحده. خدا نیاره اون روز رو. و یکاد اسلبهم عودن، اسلب سلب و صلب به معنای محکمی یک چیزه، عود به معنای اون ستون شیئه. فرمود نزدیک از استوارترین اینها، محکمترین اینها، اونایی که دیگه آدم اصلا خیال نمیکنه این از راه منحرف بشه، اصلا به ذهن انسان خطور نمیکنه. فرمود نزدیک از این افراد تنکؤه اللحظه، لحظه یعنی یه گوشه چشم، یه نگاه کوتاه رو میش میگن لحظه. فرمود نزدیک است که این آگاه را تنکؤه یعنی مجروحش کنه، از راه بدرش کنه، از ایمان ساقطش کنه، یه نگاه، یه نگاه. حالا گاهی نگاه نامحرمه، یه نگاهی میکنه به این دلش رو میبره، ایمانش رو زیر پا میگذاره. گاهی یه نیمه نگاه به دنیاست، یه نیم نگاه به اموال دنیاست، یه نیم نگاه به زرق و برقیه که از این دنیا به چشم ما میخوره، ایمان رو میگذاریم. کم نبودن در طول تاریخ، کم نبودن کسانی که اهل بیت رو فروختن به یک نیم نگاه به دنیا. عمر سعدها که دیگه در تاریخ معروفن، به خاطر ملک ری میدونست امام حسین حقه، میدونست اگر حضرت رو بکشه گرفتار عذاب حتمی میشه، ولی دیگه نتونست. قاری قرآن باشی، مفسر قرآن باشی، پیشانیت پینه بسته باشه از نماز شب، زانوهات پینه بسته باشه از نماز، اینا مهم نیست. یه لحظه، یه گوش نگاه، یه چشمی که نگاه کرد و تو رو دلت رو بود، ایمان تمام شد. فرمود اینا آدمای عادی نبودن ها، یکاد اسلبهم اودن. اینطوری آدم اگر ناقص باشد و در راه تکامل خودش نباشه اینطوری میشه. یه لحظه نامحرمی بهش نگاه میکنه دلش رو میبره، تمام شد. و تستهیله الکلمت الواحده، تستهیله به معنای دگرگون کردن. محکمترین این افراد را، قویترین افراد را یک کلمه‌ای میتونه زیر و رو کنه، از راه بدر کنه، خارجش کنه از مسیر حق. اینها هم باز در تاریخ کم نبوده، مثالها فراوانه، نمیخوایم داستان بگیم و مثال بگیم، ولی کم نیستن. اگر ما امثال حر ابن یزید ریاهی رو داریم که با یه نگاه برگشت، اگر امثال اون شخصی رو داریم که شاید قبلا گفته باشم روایتش رو، قصهش رو، داشت تو کوچه رد میشد، امام صادق با اصحابش، یه دفعه یکی از این اصحاب آرام آرام سرش رو پایین انداخت و هی کنار رفت، کنار رفت، کنار رفت. حضرت فرمود چرا از ما جدا میشی؟ چرا داری خودت رو دور میکنی از ما؟ این سرش رو انداخت پایین، گفت آقا شرمنده، من یه برادری دارم با شما بده، ناسزا میگه، این داره از روبرو میاد، من میدونم اگر رسید به شما شروع میکنه ناسزا گفتن، من خجالت کشیدم، نمیخواستم این لحظه رو ببینم، از شما جدا شدن. حضرت فرمود تو از ما جدا نشو، تو با ما باش. دلت میخواد این برادرت رو با یه نگاه زیر و رو کنم؟ گفت آقا من از خدامه. رسید، این برادر منتظر بود که این برادر بدش ناسزا بگه، فحاشی کنه، یه دفعه افتاد به پای امام صادق، برگشت. خب اگر اینها رو داریم که با یه نگاه آمدند و الهی شدند، کم نداریم افرادی رو که با یه نگاه دنیا رفتند، با یه حرف رفتند، یه کسی یه چیزی در گوششون گفت، شیطان در گوششون یه کلمه گفت و اینها از جاده اصلی و مستقیم منحرف شدن. در هر صورت این حکمت 343 یکی از حکمت‌های بسیار بسیار هشدار دهنده است. هر کدام از ما باید بدانیم در گرو اعمالمونیم اولا، دوما همه ما نقص‌ها، ضعف‌ها و کاستی‌هایی داریم، سوما اگر این نقص‌ها رو به حال خودشون وابگذاریم، یه جایی بیخ یقه ما رو می‌گیرن، یه جایی ما رو مسلوب الحیثیه میکنن، آبروی ما رو میبرن، ایمان ما رو ساقط میکنن. تا هستیم باید زحمت بکشیم. الناس ثلاثه، عالم ربانی و متعلم علی سبیل النجا. باید در این مسیر باشیم، چه در باب اندیشه، فکر، عقاید، چه در باب عمل. باید اعمالمون تکامل داشته باشه. این که فرمودن ضرر کرده کسی که دیروز و امروزش مثل هم باشه، یعنی تو تکامل نکردی. تکامل که پیدا نکردی در معرض این خطرها هستی، مواظب باش این خطرها دامنت رو نگیرند. حکمت 344، وجود مقدس امیرالمؤمنین، باز هم یکی از اون حکمت‌های بسیار بسیار تأثیرگذار، هشدار دهنده. فرمود معاشر الناس اتقوا الله، آی مردم، معاشر الناس، همه مردم، دسته ها، گروه ها، احزاب، اصناف، رنگ های مختلف، کشورهای مختلف، اتقوا الله، تقوا داشته باشید. تقوا به چیست؟ فرمود کم من مؤمل ما لا یبلغه. چه بسیار افرادی بودن که مؤملن، آرزومند بودن، آرزو داشتن، آرزوهای قشنگ قشنگ، تخیلات زیبا، ولی ما لا یبلغه، هیچ وقت به این آرزوها نرسیدن، این آرزوها هیچ وقت جامعه عمل نپوشید. حضرت فرمود مواظب باشید جامعه بشریت قبل از شما در این قبرستان ها فوج فوج افرادی بودن آرزو داشت بچهش رو دوماد کنه، دخترش رو عروس کنه، خونه بزرگ بخره، ماشینش رو عوض کنه، به فلان پست و مقام برسه، ذخیره خونش اینقدر برنج، اینقدر گوشت، اینقدر. فرمود اینا خیلی بودن ولی وجه مشترکشون مالا یبلغو نرسیدند. شما هم همینید. آی انسان ها تقوا پیشه کنید، تقوا پیشه نکنید میبینید این آرزوها جوری شما رو با خودشون در این دریای مواج حرکت میدن که دیگه توان رسیدن به ساحل رو ندارید. فکم من مؤمل مالا یبلغو و بان مالا یسکنو. در طول تاریخ چه بسیار افرادی که بانن، یه خونهی بنا کردن، یه قصر خوشگلی ساخت، بعد از یک عمر جون کندن تونست یه خونهی بسازه برای خودش و دوتا بچهش، هر دوتا بیان کنار هم زندگی کنند. ولی مالا یسکنو هیچ وقت نتوانست اونجا سکونت پیدا کنه. همین که خونه ساخته شد، معمار اومد کلید رو بهش داد، سکته کرد، تمام شد، خونه رسید به ورثه. فرمود چه بسیار افرادی که آرزومند بودن رو به آرزو نرسیدن، چه بسیار افرادی که خانه های زیبا اونجوری که دلشون میخواد ساختن ولی نتونستن یک دقیقه، یک ساعت، یک شب راحت توش بخوابن قبل از این که برسند کارشون تمام شد. و جامع ما سوف یترکو، چه بسیار افرادی که کارشون جمع کردن مال بود، جامع از هر جا می رسیدن فقط پول جمع می کردن، خودشون به تنهایی یک بانک شده بودن. ولی ما سوف یترکو، به زودی همه این اموال رو گذاشتند و رفتند، ترک کردند، نتونستند بهره‌ای ببرند. یه انباردار خوبی بودن، برای نوه و نتیجه پول جمع کردند، ولی خودشون، حضرت فرمود اتقوا الله، اتقوا الله کسی نگه. آقا تقوا یعنی چی؟ تقوا یعنی این که ببین، خیلی ها آرزو داشتن و آرزو نرسیدن، خیلی ها خونه‌ای که اونجوری که دلشون میخواد ساختن ساکن نشدن، خیلی ها پول جمع کردن استفاده نکردن. شما هم شاید یکی از این سه گروه باشید. شما هم تقوا پیشه کنید، آرزوهای طول و دراز نداشته باشید، تقوا پیشه کنید، خانه را اونگونه بسازید که یه انسان 50-60-70 ساله میخواد عمر کنه و تمام. یه خونه ای نسازید که انگار چند هزار سال میخواید بمونید. اونقدر پول جمع نکنید، جمع نکنید، جمع نکنید که این پول ها بمانند و شما برید. کمتر جمع کنید، درست جمع کنید. حضرت فرمود حالا این یک طرف قصه است، این که پول جمع میکنی، این که خونه میسازی، اینها یه طرفه. مشکل اصلی این مال و لعله من باطل جمعه. اگر از راه حلال جمع کرده بودی و رفته بودی، یه حرفی. اگر از راه حلال خانه را ساخته بودی و مرده بودی، یه حرفی. الان مشکل اینه و لعله من باطل جمعه. وای به حال کسی که از راه باطل این مال را جمع کرده باشه، و چه بسا این مال فراوان سرشار را از راه باطل جمع کرده باشه. و من حق منعه، و چه بسا این مالی که الان اینقدر زیاد شده حقی توش باشه، حق الله رو ادا نکردی، خمسش رو ندادی، زکاتش رو ندادی، صدقش رو ندادی، هی زیاد 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 شد. درست خیلی مال داری، ولی این که مال طیب و طاهر نیست. مال را که استفاده نکردی، هیچی، فردا چوبش رو هم میخوری. چه بسا حق الناس در این مال باشه. رفتی عقد شراکت بستی با یه نفر، گفتی آقا بیا با هم شراکت کنیم، تجارت کنیم. تا اینجاش درسته، یک عقد شرعیه، داری کار میکنی، ولی موقع تقسیم که شد بیشتر برداشتی، حق شراکت رو رعایت نکردی. حضرت فرمود بله، پول جمع کردی، از پولت که در دنیا استفاده ای نکردی هیچ، در آخرت هم گیر کارت. اینجا دیگه خیلی سخته. و لعله من باطل جمعه و من حق منعه وای به اون روزی که انسان مال و ثروتی که ازش باقی مونده باشه از راه حرام جمع شده باشه، یا از راه حرام جمع نشده، از راه حلال به دست اومده ولی حقوقش رو پرداخت نکرده، حقوق واجبش، خمس و زکاتش، حق الناسی که به گردنش هست رو پرداخت نکرده. فرمود اصابه حراما، حرام داخل زندگی شده، این مال از طریق حرام وارد شده. حضرت فرمود حرام دو چیزه، اول این که دزدی کنی، دوم این که حق مردم رو ندی، دوم این که حق الله، هر دوی اینها میشن حرام. اصابه و حراما. تا اینجا حضرت فرماد ببین خیلی ها بودند آرزو داشتند و نرسیدند، پول جمع کردند و استفاده نکردند. تازه از این گروه اول بدتر گروهیه که پولشون رو از راه حرام به دست آورده، اینها دیگه خیلی شرایطشون سخت میشه. و احتمل بهی آثما، تمام این ریال به ریال پول حرام به عنوان یک اسم، به عنوان یک گناه بر دوش اینها گذاشته میشه. احتمال یعنی حمل کردن. آدم یه بار سنگینی داره، یه ماشینی میگیره، اینها رو سوار میکنه، میگه تو در دنیا که استفاده نکردی هیچ، این مال حرام سوارت میشه، سنگینی او، بار او به دوش تو میاد. این مسیر خیلی مسیر طولانی است، طریقی که ما میخواییم بریم بارها حضرت فرمود مسیر مسیر طولانی است. و عقبتن کعودا، یه گردنه های سنگین و سختی هم داره، تو با این بار سنگین که نمیتونی از گردنه عبور کنی، تو راه صاف را هم نمیتونی بری، چه برسه گردنه. مسیری که یک روز راه را تو باید 50 سال 100 سال بری، چون بارت سنگین. این بار چیست؟ همون گناه، همون مال حرامی که برداشتی. فباع به وزره، گناه کرد، حرام کرد، فباع، باع یعنی رجعه، با همین بار سنگین گناه بازگشت به سمت خدا. وزر یعنی وزر و وبالی که خودمون میگیم، اون دنباله کار رو میگن وزر. گناه کردی ازش هم توبه نکردی، این گناه هم ولکن تو نیست، پشت سر تو میاد. با همین گناه از دنیا رفتند. و قدم علی ربهی آصفا لاحفا، خب وقتی از دنیا رفتن دیگه دستشون کوتاهه، تنها کاری که میتوانن بکنن تأسف خوردنه، لاهفن حزین بودن، ناله کردن. اینها وارد بر پروردگار میشوند در حالی که اسفناکن، متأسفن، پر از غصه و غمن، ولی فایده نداره. قد خسرت دنیا والآخره ذلک هو الخسران المبین، اینها خسارتشون خسارت دو جانبه بود. در دنیا خسارت کردند از دو جهت، یک به عیش و نوششون نرسیدند، به عیش و نوششون نرسیدند، خونه ساخت نتونست بره، مال جمع کرد استفاده نکرد. دومن چرا حضرت میفرماد خسران مبین، یعنی در دنیا تو خسران مبین کردی، چون مالی که جمع کردی استفاده نکردی هیچ، تازه تو را از رسیدن به اون کمالی هم که داشت باز داشت. تو میتونستی خیلی بالا بود. یه شخصی یه حرف میزد، حرف خوبی بود، میگفت که بدترین لحظه‌ای که برای انسان متصوره اونه، انسان وقتی که مرد خود فعلیش را، یعنی اون چیزی که الان هست، اون چیزی که شده، با خودی که میتوانست بشود، یعنی اگر تو خوب درس میخوندی، مثل اینه که پدری به بچهش نصیحت میکنه، میگه نگاه کن تو و فلانه هر دو توی یک کلاس، توی یه مدرسه، یه معلم داشته، او ببین به کجا رسید، تو به کجا رسیدی. لحظه مرگ به ما نشون میدن تو میتوانستی به اون اوج از معرفت، از عمل صالح برسی، الان کجایی، کجا میتونی. این تأسف خوردن خیلی شدیده، رضا خسران مبینه. در دنیا که آدم گرفتار بود نتونست استفاده کنه، تازه لحظه مرگم نشونش میدن تو چی میتونستی بشی یا نشدی، خسران مبین. در آخرت هم که تک تک این ریال ها و تومن ها، درهم ها و دینار ها حساب باید بدی، از چه راهی به دست آوردی، در چه راهی مصرف کردی. این جمله امیرالمؤمنین حکمت 344 یک هشداری است به ما، قبل از آنی که اموالتون تلمبار بشه انفاق کنید، در چسب اموال دقت کنید، در خرج کردن اموال دقت کنید، مبادا مالتون از راه حرام به دست بیاد، مبادا داخل این مالی که از راه حلال به دست اومده حقی باشه، حق الناسی باشه، حق اللهی باشه، اینا وزر و وبال شما. و وقتی میفهمید که خسرت دنیا و الاخره شدید. وجود مقدس امام هشتم علی ابن موسی رضا علیه آلاف التحیت و الثناء فرمود لا یجتمع المال الا بخصال خمس، هیچ مالی تلمبار نمیشه، جمع نمیشه. اینقدر ببینید میلیاردر تیلیاردر اصلا دیگه نمیدونه چیکار کنه. حضرت فرمود ممکن نیست کسی به این درجه از ثروت بی نهایت برسه مگر 5 تا صفت داشته باشه، مگر یکی از این کارها رو کرده باشه. یک، به بخل شدید. کسی میتونه اینقدر پول داشته باشه که دیگه بخیل به معنای واقعی کلام باشه؟ حضرت میفرماید چرا بخل داری؟ خرج کن. معنای کلام اینه. و عمل قویل، کسانی میتوانن اینقدر تلمبار کنن که یه آرزوهای طول و درازی در سر دارن، میگه فکر میکنه، میگه الان خرج نکنم، خرج نکنم، خرج نکنم تا 200 سال دیگه قیمت طلا فلان بشه بفروشم. 200 سال دیگه تو کجایی؟ تو عمل طویل داری، الان داری به خودت زحمت میدی در حالی که هیچ وقت بهش نمیرسی. و حرص غالب، اگر کسی بیش از حد پول داره، این حرصه، حرص بر او غلبه پیدا کرده، نمیتونه کار خیر بکنه. و قطیعت رحم، دم خانه هر انسان پولداری رو بزن بگو آقا ببخشید تو فامیل شما فقیر نیست، تو همسایه های شما فقیر نیست، تو آدم فقیر گرفتار مصمن نمیشناسه. میگه میشناسم، بیش از 1000 تا هم میشناسم، روز 10 تا هم میاد دم حجره بازارم رو میزنه التماس میکنه. حضرت فرمود اگر کسی قطع رحم نکرده باشه، و قطیعت الرحم، اگر کسی قطع رحم نکرده باشه، خب اینقدر پول نمیتونه به هم بزنه. اگر دست 4 تا فقیر رو میگرفتی، 4 تا جهیزیه میدادی، کار خیری میکردی، مدرسه میساختی، بیمارستانی میساختی، اقوامت را، گرفتارها را، کارشون رو حل و فصل میکردی، خب این پوله هی کم میشد، کم میشد، کم میشد، اینقدر تلمبار نبود. و ایثار الدنیا علی الاخره. و هیچ ممکن نیست کسی به این حجم از دارایی بی اندازه برسه مگر اینکه دنیاش رو بر آخرتش ترجیح بده. این کلام امام هشتم فرمود 5 صفت هستند که انسان میتونه به این سرمایه بی حد و حصر برسه. یکی از این 5 تا هست و جامع ترینشون همون جمله پنجمه. اگر کسی دنیا رو بر آخرت ترجیح داد، گفت عمل خیر به چه دردم میخوره، عمل صالح برای چی، ذخیره قبر و قیامت چیه، دنیا فقط همین دنیاست و بعدش تمام، دنیا رو بر آخرت ترجیح داد، دیگه انفاق نمیکنه، دست همسایه رو نمیگیره، دست اقوام رو نمیگیره، بخل داره، حرص داره، طمع داره، و این آقا خسرت دنیا و الاخره خواهد شد. نمیخوایم بگیم هر کسی پول داره حتما یکی از این صفات رو داره، ولی انسان تأمل که میکنه، خوب که نگاه میکنه، بسیاری از ثروتمندان نه تنها به یکی بلکه به 5 تای این صفات گرفتارند، هم بخل دارند، هم عمل طویل دارند، هم حرص دارند، هم کمک نمیکنند به کسی، هم دنیا رو بر آخرت ترجیح دادن. از وجود مقدس امیرالمؤمنین تقاضا میکنیم به لطفشون، به برکت نام مبارکشون، به برکت این نهج البلاغه شریف، ما رو از ابتلاعات حفظ کنه. این خطرات سهمگینی که سر راه هست، چه اون حکمت قبلی چه این حکمت، به برکت امیرالمؤمنین همه ما، همه شیعیان، همه علاقمندان به امیرالمؤمنین و اهل بیت از این امتحانات سخت و از این فتنه ها انشاءالله در امان باشیم. عذرخواهم اگر مصدع اوقات عزیزان شدم، ملتمس دعای خیر همه شما هستم. انشاءالله که به برکت امیرالمؤمنین صحیح و سالم باشید. غفر الله لی و لکم، الحمد لله رب العالمین.